اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله اکبر، الله اکبر، الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
جان و جهان شما روشن به نور مهر پروردگار در این لحظه هایی که لبریز است از استجابت و تقرب. دعای خیر میکنیم برای همه هموطنانمون، به ویژه هموطنان مصیبت زدمون در آبادان سرافراز، عزیزان و خانواده هایی که در حادثه اخیر دچار مصیبت شدن. برای آرامش دلشون دعا میکنیم، همدردی میکنیم با این عزیزان و دعا میکنیم که همه مردمان ایران شریف و ایران عزیز همواره در امن و امان و آسایش باشند. ساعت 20:38 است و ما همچنان با شما همراه هستیم در ساعات پایانی روزی که روز مقاومت و پایداری نام داشت و روز دسفول. برنامه هفت اقلیم امروز دیگرگونه و در حال هوای متفاوت به شما تقدیم شد با اهالی قلم و بزرگوارانی که به ویژه در حوزه دفاع مقدس در واقع قلم زده بودند و آثاری داشتند. ارتباط ها و گفتگوهایی داشتیم و اینک هم ارتباط تلفنی ما با یکی دیگر از این بزرگواران برقرار شده، جناب آقای امیر رزاق‌زاده، نویسنده پژوهشگر و راوی جنگ، همینک با ما هستند در هفت اقلیم. سلام عرض میکنم جناب رزاق‌زاده، روزگار شما امن و امان.
سلام علیکم و رحمت الله، منم شب بخیر میگم خدمتتون و خدا قوت، و از شما تشکر میکنم به خاطر این برنامه های خوبی که تو این ایام ترتیب دادید و از همچنین از همکارانتون، تهیه کننده، تدوین کننده، کارگردان، همگی و خدمت همه مخاطبینتونم سلام دارم، عرض سلام و ارادت دارم و درود و سلام میفرستم به امام خمینی و شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس به ویژه شهر دسفول.
درود بر شما، سپاسگزارم. جناب رزاق‌زاده، به عنوان کسی که در حوزه دفاع مقدس بسیار قلم زدید، خواهش میکنم بفرمایید که چه ضرورتی شما رو بر اون داشت که در این حوزه بنویسید؟ فکر میکنید که چقدر اهمیت داره درباره ماجرایی که سالها پیش به پایان رسیده در این سرزمین همچنان گفته بشه و به جزئیاتش پرداخته بشه؟
خدمت شما عرض میکنم تو هر دوره‌ای بر اساس ویژگی‌های خاصی که حوادث شاخص اون دوره پیش میاد، افراد میان در حول و حوش مطالب رسلا اون دوره ادبیات رو معطوف میکنن و آنچه که باعث ماندگاری اون حوادث میشه همین ادبیات هستش. به عنوان مثال ادبیات دوران انقلاب اسلامی معطوف به مبارزات دوران انقلاب اسلامی بوده و ما مهمترین حادثه‌ای که میشه گفت در قرن گذشته داشتیم که انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی بوده و دیگری جنگ 8 ساله بوده که تو تاریخ 200 ساله ایران بی همتاست و به طور طبیعی ادبا، نویسندگان، پژوهشگران برای اینکه این مطالب ماندگار بشه و مانا بشه قلم خودشون رو چه در زمینه شعر چه در زمینه نثر معطوف میکنن به این پدیده‌ای که غالب بوده تا آیندگان بتونن تجربه اندوزی بکنن که اگر باز کشورمون در معرض تهدیدی قرار گرفت بتونن از این تجارب به خوبی استفاده بکنن و ما جلوگیری بکنیم از جنگ و در صلح باشیم، در آرامش باشیم و بتونیم از اون تجارب بهره ببریم برای اینکه اگر مورد تعرض قرار گرفتیم بتونیم به خوبی مقاومت کنیم، پایداری بکنیم و ایستادگی بکنیم و حماسه ها بیافرینیم. عمدتاً ضرورت این کار برای این بود که اون به اصطلاح حماسه ها، مظلومیت ها منتقل بشه به نسل آینده و بتونن بهره ببرن، بدونن که پدرانشون به جای اینکه بهشون بگن شما چرا جنگیدید، فردا میگن چرا نجنگیدید و اینا بتونن به فلا پاسخگو باشن و در واقع بتونن اون مطالبی رو که آفریدن بر سطور بیافرینن و بنویسن و به نگارش در بیارن که دیگران از اون استفاده بکنن.
درود بر شما. به نظر شما جناب رزاق‌زاده برای تقویت هرچه بیشتر ادبیات مقاومت و برای موفقیت بیش از پیشش در حوزه انتقال به نسل جدید چه باید کرد؟ چی کار کنیم که نسل جوان ما با ذائقه امروزیش بیشتر لمس کنه آنچه که در اون روزگار اتفاق افتاده به فرموده خودتون، برای اینکه در واقع درک کنه که در چه سرزمینی داره زیست میکنه و در چه مختصات فرهنگی و جغرافیایی هست و چه ریشه و نسبی داره و چه مردان و چه زنانی در پیشینه او زیست کردن در همین سرزمین و اگر خدایی نکرده موقعیت مشابهی اتفاق بیفته او چه الگویی در ذهنش باید داشته باشه.
خدمت شما عرض میکنم که ببینید به هر حال ما تو ادبیات دنیا به عنوان مثال مثلا کتاب مادر ماکسیم گورکی مثلا یه اثری بود که همیشه مانا و ماندگار بود و همه ارجاع میدادن به، یا اثر جنگ و صلح تولستوی که به اون ارجاع میدادن و ازش استفاده میکردن تو به اصطلاح کشورهای دیگه، اون تو روسیه و بعدی تو فرانسه. ما برای اینکه آثار فاخری داشته باشیم که بتونه این حماسه‌هامون رو به هر حال منتقل بکنه به دیگران میبایست اینها رو بتونیم به درستی بنویسیم بدون اینکه شعار از شعار زدگی دور باشیم،
بله.
افراط نکنیم، آنچه حقیقته بگیم، این رو به عنوان ابزار قرار ندیم و اینکه تمام مردم در اصناف، اقشار، زنان، مردان، چه در جبهه، چه در پشت جبهه، جوانان، کودکان، همه با هم یک دست شدن، کرد، لور، اقوام مختلف، ترکمن و اینها می اومدن و هم در مقاومت و پایداری که در هم آبادان بود، هم خرمشهر بود، هم دسفول بود و هم شهرهای دیگه سوسنگرد بود، اینا مشارکت داشتن، مهران بود تا گیلان غرب بود مشارکت داشتن، این که بیان همدلی وجود داشته باشه و این رو بتونن به نمایش بذارن، بدونن که با هم بودن، همون جوری که اون فرزند یا خود مسئول در جبهه بود نقش می آفرید، اون فرمانده بود کنار هم بدونه که درجه داشته باشن، رتبه داشته باشن،
بله.
اینا در کنار هم بودن و حماسه آفریدن و این نشوندهنده وحدت ملت بود. و اگر در حوادث دیگه هم مسئول در کنار مردم باشه، از رانتی استفاده نکنه، از بهره خاصی نبره و بتونه همون امتیازی که بدون رتبه، بدون هیچ به صلاح درجه‌ای هم پای اون رزمنده باشه، این رو ما بتونیم تو ادبیاتمون به نمایش بذاریم و این رو به نسل جدید منتقل بکنیم که بگیم امثال همت‌ها، باکری‌ها، قاسم سلیمانی ها، اینا در کنار، احمد کاظمی ها، حسین خرازی ها، اینها در کنار رزمنده های خودشون مثل همون چیزی که اونا میخوردن میخوردن،
بله.
همون کاری که اونا میکردن میکردن، حتی
بله.
اونا جور که مثل امثال مرتضی قربانی ها تو خط اول و جلوتر از اونها حضور پیدا میکردن، حماسه میافریدن، نمیرفتن تو سنگر 80 کیلومتر دورتر، 100 کیلومتر دورتر بیستن اونجا دستور بدن، فرمان بدن که برو از به نیروشو میگفتن بیا، یعنی جلوتر از نیروشون قرار داشتن.
بله
پیشرفت کرده بودن و جلو تو خط مقدم برای پشت سنگر بودن. اگر این ما بتونیم اینو جا بندازیم که ما یک همچین فرماندهان و مسئولینی داشتیم که از همه چیزشون زدن و برای این آب و خاک، وطنشون، آیینشون فداکاری میکنن و جان فشانی میکنن، اون رزمنده میاد جونشون میده. اما اگر ما اینو بتونیم جا بندازیم و اینو به عنوان ابزار استفاده نکنیم که بگیم آقا مثلا این تو مثلا انتقاد نکن، تو خاموش باش، همون رزمنده انتقاد میکرد به فرماندهش، جلساتی رو برگزار میکردن، ما به عنوان راوی جنگ
بله.
تمام این جلسات رو ضبط کردیم. رزمنده میگفت ما اینجا میریم، این مشکلات وجود داره، شکست مون. فرمانده اینو میشنید، منتقل میکرد به فرمانده رده بالاتر که اینجا این مشکلات وجود داره. اگر ما بتونیم این مدیریت رو که مدیریت پویا و دینامیک بود، این رو بتونیم به عنوان الگو قرار بدیم، استاد قرار بدیم که افراد که اومدن دنبال امتیازگیری نبودن، دنبال رانت نبودن، دنبال انجام تکالیفشون بودن، این برای نسل جوان ارزش باشه، بتونه این رو به اصطلاح استفاده بکنه، سرشون هم کلا نذاریم، شیره نمالیم که بگیم شما انتقاد نکن، شما باید زبونت بسته باشه، تبعیت پذیر باشی، ولایت پذیر باشی، تو باید انتقاد بکنی. امام علی علیه السلام گفت به من انتقاد بکن. این اگر باشه به عنوان یک مدل میتونه مدل حکومتی، مدل مدیریتی معطوف باشه بر اداره مملکت و بهترین اداره رو بکنه و همه به فلاتیزها رو، نظارتها رو داشته باشه، اون رزمنده ناظر فرمانده خودش باشه و فرمانده نگهبان اون رزمنده هستش، به عنوان آمرش نیستش، حتی میره رختشو میشوره، لباسشو میپوشه، کفششو واکس میزنه، در خدمتشه، میگه من خدمتگزارم، همونطور که امام میفرمود من خدمتگزار شما هستم، به من رهبر نگویید، خدمتگزار بگوید. این مدل بود که اجرا میشد، برای همینم آدم احساس میکنه بهشتی زندگی میکنه و همه به صلاح این مدل مدیریتی رو قبول کرده بودن.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای رزاق‌زاده. برای شما و همه کسانی که در این حوزه فعال هستند و به درستی وظیفه خطیر خودشون رو برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس انجام میدن، آرزوی تندرستی و موفقیت داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم از شما و همکارانتون، منم برای شما و ملت غیور ایران آرزوی موفقیت و پیروزی و سربلندی دارم.
سپاس بسیار و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
با آقای امیر رزاق‌زاده، نویسنده، پژوهشگر و راوی جنگ صحبت کردیم. همزمان 4 خرداد روز مقاومت و پایداری، روز دسفول، با حضور جمعی از مسئولان استان خوزستان از 4 عنوان کتاب در مرکز فرهنگی دفاع مقدس دسفول رونمایی شد. مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان خوزستان روز یکشنبه در آیین رونمایی از این کتاب‌ها در مرکز فرهنگی دفاع مقدس دسفول گفت 3 و 4 خرداد نقاط عطف در تاریخ کشور ما هستند. سردار عباس یوسفی همچنین در خصوص کتاب‌هایی که به مناسبت 4 خرداد رونمایی شدند گفت کتاب قهقهه مستان که به کوشش علی عطاران جمع‌آوری شده حاوی وصایای شهدا است.
هر چیزی که می‌خوانی، اطلاعات جدیدی به اندوخته‌های قبلی ما اضافه می‌کند و مطمئناً روزی به کارمان می‌آید.
داشته‌هایی مانند پول، کار و حتی سلامت ممکن است روزی از دست برود، اما دانش، آگاهی و مهارت‌ها همواره با ما می‌مانند و این قدرت را به ما می‌دهند که همه چیزهایی را که از دست داده‌ایم مجددن باز یابید.
از تأثیرات همه جانبه کتاب خوب در زندگی خود غافل نشوید.
جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم. در پایان این برنامه قطعه‌ای را تقدیم می‌کنیم به اهالی دسفول از سروده‌های شاعر همشهری اونها قیصر امین‌پور. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم، اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان گرده ایم. گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم. سپاس که شنیدید و خداحافظ.
گفتارش، گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام و درود بر شما همراهان گرانقدر، شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. خدمت شما عرض بکنم که گزارش‌هایی رو از مجلس شورای اسلامی تقدیم شما می‌کنم و گفتگو با نمایندگان مجلس در خصوص مهمترین مصوباتی که در خانه ملت شاهد اون هستیم، از جمله طرح بسیار مهم شفافیت در قوای سگانه و نهادها و دستگاه‌های اجرایی و دولتی کشور. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جعفری نماینده محترم مردم بروجان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به ما در این باره توضیحاتی رو ارائه خواهند کرد. حاجا خدمت شما سلام عرض می‌کنم و عرض خسته نباشید دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. ببینید، یکی از انتظارات جامعه ما از ابتدا از نمایندگان مجلس 11 طرح شفافیت بود. خب طرح شفافیت هم در دستور کار قرار گرفت، البته با فراز و نشیب‌های روبرو شد. خوشبختانه اون طرح که دو فوریتش قبلا به تصویب رسیده بود الحمدلله رأی آورد. البته این طرح شفافیت با یه گستردگی بیشتر و وسعت بیشتری در مورد قوای سگانه هست. امیدوارم که به شورای نگهبان هم که برده میشه آن چه که مصوب شد انشالله مورد تایید قرار بگیره. انتظار جامعه و مردم ما این هست که نمایندگان، مسئولان در حوزه‌های مختلف شفافیت دارند. البته شفافیت یک قسمش آرایی که به مجلس برمیگرد، ولی شفافیت مالی، شفافیت اقتصادی و شفافیت در بکارگیری نیروها با وسعتی که امروز داشت در این طرح خوشبختانه مورد تایید اکثریت نمایندگان قرار گرفت. من امیدوارم این طرح انشالله عملیاتی بشه و اون انتظاری را که مردم شریف ما از نمایندگان مجلس 11 داشتن برآورده شده است.
در واقع منافذ فساد، ویژه‌خواری و رانت‌خواری رو میشه گفت که در واقع میتونه این طرح به نوعی محدود یا مسدود بکنه.
یکی از نتایج شفافیت این هست که میتونه منافذ فساد رو ببنده، چون ما دیگه چیزی پشت ویترین نداریم، همه چیز در اون ویترین طبق اون چیزی که قانون شده قرار میگیره و علل قاعده میتونه بازدارندگی داشته باشه از جهت این نکته‌ای که اشاره فرمود. منافع دیگه و نتایج دیگه هم داره که من فکر میکنم به مصلحت کشور هست، به مصلحت نظام هست که ما باید به این سمت بریم. این گام اول بود که انشالله به اتمام برسه.
در حوزه کمیسیون کشاورزی هم به نظرتون این طرح میتونه خیلی موثر باشه؟
بله، یکی از نکاتی که امروز مورد تاکید همه هست، مثلا ما الان یه مشکلی در مورد ارز 4200 در مورد نهاده ها داشتیم، بحث میوه شب عید رو داشتیم، اگه استحضار داشته باشه، مباحثی از این شکلی که جامعه رو مورد تأثیر قرار میده و با ذهن و روح و افکار مردم خلاص ارتباط داره، علل قاعده میتونه بیا تو این حوزه. نیروهایی که به کارگیری میشن، هزینه هایی که در یک وزارتخونه انجام میگیره، اینا همه مشمول طرح شفافیت میشه. استخدامها خیلی مهمه، به کارگیری نیروها در تغییر دولتها و تغییر وزرا، اینها از مباحثی است که همیشه سوال در موردش است. فکر میکنم تو حوزه کشاورزی هم، حالا من سربستش رو عرض کردم، شامل میشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما.
انشالله که موفق باشید. خداحافظش.
گفتارش
بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
این بار یک فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
اوه، مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا، بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
آروال تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی، با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروال، ابزار موفقیت.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شبتون بخیر همراهان گرامی. امیدوارم که تا این لحظه از شب رو به خوبی و آرامی پشت سر گذاشته باشید. در آنچه پیش روی شما هست چیزی جز خیر نباشه. همونطور که